أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
تكرارشو بمن
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد بکنیم. اموات از صاحب البیت، والدین جناب آقای امیری، مرحوم آیت الله حاج روح الله شهابادی، همشون رو امشب مهمان محضر مبارک سید الشهدا سلام الله علیه بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. از خواسته های عموم مردم، حالا با شدت و ضعف، بعضی خیلی پررنگ و با غلظت و بعضی با یک غلظت کمتری، در دنیا و زندگی دنیا عبارت از خواسته عاقبت به خیری است. این که انسان عاقبتش در این دنیا ختم به خیر و سعادت بشه، با بدبختی و شقاوت و عاقبت به شری از دنیا نره. اتفاقا این خواسته فقط خواسته انسانهای عادی و معمولی هم نیست، بلکه حتی اولیاء خدا حضرات معصومین علیهم السلام هم این دغدغه رو در زندگیشون داشتن. وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام در این دعای بسیار وزین، دعای عرفه، در اون اواخر عرض میکنه خدایا من یه خواسته از تو دارم که اگر این یه خواسته رو به من بدی دیگه هیچی به من ندی من سود کردم، و اگه همه چی به من بدی، خیلی دقیق و لطیفه، و اگه همه چی به من بدی ولی این یه خواسته رو به من ندی من ضرر کردم. اون خواسته چیه؟ عرض میکنه خدایا اون خواسته عبارت از آزادی از آتش جهنم. این کلام سید الشهدا سلام الله علیه. معلوم میشه حتی اهل بیت علیهم السلام این دغدغه شون در زندگی دنیا بوده. در این دعای مکارم الاخلاق از وجود مبارک زین العابدین علیه السلام بازی فرازی است، دلالت بر همین دغدغه است. و طریقت حق لا ازیغ و انها، خدایا چنان من رو در صراط و طریق حق مستدام بدار، سیراب بکن، چنان در این مسیر مستحکم منو قرار بده که هرگز میل به این طرف و اون طرف، ازیغ و از ماده زیغ به معنای تمایل و انحراف، که به هیچ وجه از این طریق حق و صراط مستقیم انحراف پیدا نکنن. ما آدم های معمولی هم یکی از خواسته هامون که اینه، شاید توجه نداشته باشیم ولی گویی هر روز داریم چندین مرتبه در نماز این دغدغه رو به خدا عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. خدایا منو به صراط مستقیم هدایت کن. خب یه سوالی که اینجا پیش میاد، حالا میخوام حاجه به همه آیه یه روایتی رو زیلشو بخونم. یه سوالی که پیش میاد این است که خب آقا ما که در صراط هستیم دیگه، دوباره هر روز هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چی؟ این که تحصیل حاصل میشه، بالاخره ما در مسیریم دیگه. اگه الان به ما یکی به ما بگه شما گمراهی، که ما خیلی بدمون میاد، خودمون رو در صراط میدونیم. پس اینکه هر روز هی در نماز، نماز صبح، ظهر، مغرب، عشا، دوباره فردا، دوباره پس فردا، 50 سال، 60 سال هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خب هستیم دیگه. دوباره خواستنش یعنی چی؟ امیرالمومنین سلام الله علیه ذیل این آیه شریفه میفرماید، مضمون و محتوای فرمایش حضرت اینه، یعنی خدایا همونطوری که تا الان منو در این مسیر نگه داشتی، در آینده هم منو در این مسیر نگه دار. معنای اهدنا الصراط المستقیم. لذا صبح گفتی دوباره ظهر میگی، مبادا بعد از ظهر من از صراط خارج بشم. دوباره شب میگی، مبادا امشب تا صبح من از مسیر خارج بشم. دائم این دعا و این آیه رو میخوانی که یه وقت از مسیر خارج نشی، اونم در این دوران وانفسای آخرالزمان که روایات در باب عصر غیبت و آخرالزمان دیگه قوغایی است. میفرماید صبح مؤمن، شب کافره، یا به عکس، یعنی اینقدر مظاهر عاقبت به شر شدن فراوانه، اینقدر راههایی که انسان رو از مسیر و از صراط خارج میکنه فراوانه. تعبیر گاهی به سرمه در چشم داره، انسان اون لحظه‌ای که سرمه رو به چشم میکشه متوجهه، ولی اینکه این سرمه چجوری رفت و نمیفهمه، متوجه نمیشه، یعنی مزمحل شدن و از بین رفتنش و حالیش نمیشه. اونقدر مسئله ایمان و اعتقاد به خدا ظریفه، دقیقه، سلام علیکم، گاهی انسان حتی متوجه این که داره رفته رفته ایمانش و اعتقادش متزلزل میشه هم نیست. این میشه یک دغدغه مهم، یه خواسته مهم برای هر مؤمنی. حالا چرا اینقدر این قصه عاقبت به خیلی مهمه؟ چرا اینقدر اولیاء خدا، بزرگان ما، حتی آدمای معمولی اینقدر اینو یک دغدغه خودشو میدونن؟ خب بالاخره حالا مؤمنیم دیگه همون، حالا هی این دغدغه برای چیه؟ شاید یک سر مهمش رفقا این باشه، آیان عزیز، خواهران گرامی، که مؤمن شدن مهم هست، اما مؤمن ماندن به مراتب مهمتر از مؤمن شدن. این خیلی ها مؤمن میشن اما نگهداری ایمان کار ساده ای نیست. من یه مثالی بزنم تا این معلوم بشه که این دغدغه به جا هست یا نه. یه کسی 80 سال 90 سال نمازش ترک نشده، روزش ترک نشده، حجش ترک نشده، کارهای عبادیش ترک نشده، روز 90 سالگیش که سال روز 90ش میرسه، میگه آقا این کارا چیه ما کردیم؟ یعنی چی نمازایی که خوندیم؟ این روزا چی بود؟ این حج چی بود؟ خودمون مسخره کردیم، نعوذ بالله، رفتیم دور یه خونه چرخیدیم، این کارا چی بود ما کردیم؟ 90 سال تو مسیر بوده، یک لحظه این حالت براش پیش میاد، یعنی منکر همه اینا میشه. به فاصله یه ربع 10 دقیقه بعدش هم از دنیا میره. خب این عاقبتش چیه؟ این با همه اون نمازایی که خونده عاقبت بشه. چرا؟ چون لحظه آخر مهمه، لحظه جون دادن مهمه. نماز کیلویی نیست، روزه کیلویی نیست که وزن کنم بگم خب حالا این 100 کیلو نماز داشته. این نمازه منوط به اون اعتقاد است، این روزه منوط به اون پایداری اعتقاد و ایمانه، و الا اگر اون ایمان نباشه این نماز و روزه میشه تشنگی، میشه دولاراست شدن، میشه ورزش، همه اینا در پرتوه او ارزش داره، والا ارزشی نداره. طواف دیگه محسوب نمیشه، طواف دیگه محسوب نمیشه. عکس اینم صادقه، عکسش هم، عکسش کجاست؟ عکسش اونجاییست که یه کسی 90 سال یه درکعتی نماز نخونده، 90 سال درکعت نماز نخونده، 90 سالش که شد میگه این چه غلطی بود، این چه زندگی سیاهی بود من داشتم، خدایا غلط کردم، حالا میخوام دیگه آدم حسابی بشم. آیون شهادتین میگه، عرض کنم، شروع میکنه میگه آقا دیگه میخوام نمازامو بخونم، میخوام دیگه روزهامو بگیرم، این بلند میشه بره وضو بگیره، وضو نگرفته افتاد تمام کرد. این عاقبتش چیه؟ این عاقبتش به خیره. چرا؟ یه دو رکعت هم نماز نخونده ولی مؤمن از دنیا رفته، معتقد از دنیا رفته. اگرچه حالا بحث قضای نمازش و نمیدونم قضای روزاش اون سر جا، حج براش به جا بیارن اگه مستطیع بود اون سر جای خون قصتش جداست، حق و ناس قصتش جداست، اما همون لحظه آخری که معتقد و مؤمن از دنیا رفته، این آدم عاقبت به خیره. چرا اینقدر این دغدغه برای اولیاء خدا و غیر اولیاء خداست؟ چون مؤمن هست الان، 50 سال مؤمنه، 60 سال مؤمنه، ولی معلوم نیست که لحظه آخر آیا مؤمن از دنیا میره یا مؤمن از دنیا نمیره. وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام که دوم شخص عالم هستی است، وقتی پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آینده امیرالمومنین علیه السلام رو بهشون پیش بینی کرد که محاسن تو به خون سرت خضاب خواهد شد، یک سوال اونجا دارد که امیرالمومنین کرده. سوال اینه: یا رسول الله، افی سلامت من دینی؟ آیا اون لحظه‌ای که محاسنم به خون سرم خضاب میشه من ایمان دارم یا ندارم؟ دینم سالم هست یا دینم سالم نیست؟ لذاست که این یک دغدغه مهم. حالا این یه مقدمه. سوالی که خیلی مهمه اینجا که برای ما ثمر بخش میکنه این بحثو، فائدهشو برای ما فراوان میکنه، اینه که عوامل سلامه، که عوامل عاقبت به خیری چیه؟ چون همینجوری خدا تو این عالم کاراش بر اساس حکمته. همینجوری کسی عاقبت به شر نمیشه، همینجوری کسی عاقبت به خیر نمیشه. کارهای حق متعال جل و علا در این عالم ذره به ذرهش روی حکمت و اساسه. لذا خیلی مهمه که انسان بدونه چه عواملی عاقبت به خیرش میکنه و چه عواملی است که انسان رو عاقبت به شر میکنه، یا به تعبیر دیگر موانع عاقبت به خیری چیه. وقتی میای وارد این دایره عوامل عاقبت به خیری انسان میشه، میبینه یکی دوتا نیست، اما به طور حالا اگر موجز و خیلی چکیده بخوایم عرض کنیم، عوامل عاقبت به خیری حداقل این چند تا جزء اون عوامل: یک، گاهی انسان در زندگی دنیا یه عمل صالح و زیبایی داشته، این عمل رضای خدا و خوشنودی خدا رو به دنیا به دنبال داشته، یه دونه عمل بوده، اما انقدر این یه عمل نزد خدا حائز، چون رضای خدا و غضب خدا در بین اعمال گاهی اینجوری است، مخفی است، گاهی یه عملی که دمار از روزگار انسان در میاره، رضای انسان باید همه گناهان رو ترک کنه، همه واجبات رو انجام بده. گاهی یه عمل تو زندگیت آوردی که اون یک عمل سر به زنگاه ها دست انسان رو میگیره، انسان رو عاقبت به خیر میکنه. من مثال بزنم، حر ابن یزید ریاهی یه نمونه است، این یک چیزی تو زندگیش داشته، همینجوری عاقبت به خیر نشده. زهیر ابن قین یه نمونه است. زهیر حتما یه نکته‌ای در زندگیش به عنوان یک عامل عاقبت به خیری داشته تا او را عاقبت به خیرش کرده. در حدیث دارد و در تاریخ دارد که یه روز پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داشتن عبور میکردن، برخورد به بچه ها کردن، مثلا 7-8 تا بچه ها داشتن بازی میکردن، اصحاب دیدن پیغمبر یکی از این بچه ها رو گرفت، خیلی نوازشش کرد، خیلی احترامش کرد، مثلا دست به سر و صورتش کشید، او رو بوسید. مثلا گفتن یا رسول الله این بچه کیه که شما انقدر احترامش میکنید و خیلی بهش محبت میکنید؟ حالا این تعبیر با دقت بخوایم عرض بکنیم تعبیر درستی نیست، چون امام معمولا اهل بازی نیست، اهل لعب و اینا نیست، ولی حالا قریب به این مثلا تعبیر حضرت فرمودن این همبازی حسینمه. اما وقتی که داره با حسینم همراهی میکنه، گاهی میبینم خم میشه، خاک کف پای حسینم رو برمیداره. جبرئیل خبرم داده که این کودک کربلا حسینم رو یاری میکنه، لذا مورد محبت من واقع. یعنی یه عمل داره و اون چیه؟ اون ادب در مقابل بچه های پیغمبره. اونم بچه پیغمبر، نه هر بچه‌ای، مثل سید الشهدا سلام الله علیه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه که از دنیا رفت، خب میدونید علامه فقط شما بخواید تألیفاتش رو ورق بزنید خسته میشید، تا چه رسد بخواد انسان اینا رو بنویسه، جمع کنه، تدوین کنه، مرتب کنه. خوابشو دیدن، گفتن حضرت علامه چه خبر؟ گفت چند تا عمل اینجا به داد من رسید. ببینید خودشون بهار نوشته، حق الیقین نوشته، عین الیقین نوشته، جلاء العیون داره، این همه تألیفات ارزنده داره و همه اینا هم در جای خودش عجیب و غریبه. ولی اینجا نکتر اینجا نهت کنید، فرمود این چند تا عمل اینجا به داد من. یه روز داشتم تو بازار میرفتم، یه آدم بدهکار مدیون مقروزی رو طلبکارا دورش کرده بودن، مستعسل شده بود بین طلبکارا، آب روش داشت میرفت. رفتم جلو گفتم چی شده؟ گفتن قصه. گفتم بیایید برید من مشکلتون رو حل میکنم. اینا رو بردم و مشکل اینا رو حل کردم. اینجا اون آبرو که از اون مؤمن، اون جرهی که از اون مؤمن باز کردم، اینجا دست منو گرفت. مرحوم آقای مجتهدی رحمت الله علیه، آقا اون یه شخصیتی اولاد نداره، بچه نداره، اما این مقدار سر زبون هست. این خودش یکی از کرامات الهیست و از معجزات ها. طرف گاهی 7-8 پسرم داره اما فراموش میشه. مرحوم آقای مجتهدی یه دونه اولادم نداره، شما هر وقت سر قبرش برید میده آدم نشسته داره قرآن براش میخونه، داره فاتحه، چون تو همون مدرسه مدفونه. معمولا سر قبر ایشون خلوت نیست، اینجوری نیست که کسی رو نداشت، زائر نداشته باشه. مرحوم آقای مشتری میفرمود یه جوانی شب ازدواجش و عروسیش، شب زفاف، اونم شب به اون مهمی، وقتی دیگه همه مهمونا رفتن، این با همسرش که تنها شد، یه وقت از اتاق مجاور صدای سرفه های مکرر پدرش به گوشش رسید. همینجوری سرفه بند نمی اومد، تمام نمی شد. میگه دلم نیومد، حالا شب به این مهمی، حالا یکی دیگه بره این کارو انجام بده. میگه دلم نیومد، پاشدم از اتاق اومدم بیرون، رفتم تو آشپزخونه یه چند تا سیب برداشتم رنده کردم، بردم یه فالوده سیب درست کردم دادم به پدرم، خورد. این فالوده سیب سینه پدرم رو نرم کرد، سرفه‌هاش بند اومد. خب حالا دیگه باید برم این کاسه رو بذارم تو آشپزخونه، برم پیش همسرم شب به اون مهم میدیم. میگه همین که از اتاق پدرم اومدم بیرون، احساس کردم یک علاقه و میل شدیدی دارم برم وضو بگیرم، نافله شب بخونم. رفتم، شاید مثلا به عمرش داره نافلم نخونه. میگه رفتم وضو گرفتم بودم مشغول نافله شدم. مرحوم آقای مجتهدی میفرمود 27 سال از اون شب میگذره و نافله شبش ترک نشده و نماز شبش ترک نشده. در اثر چی؟ در اثر یک عملی که مورد رضایت حق تعالی است. این عالم روی حکمت عوامل عاقبت به خیری، یکیش اینه که تو یه عملی میاری وسط که این عمل چنان خدا رو از تو خوشنود و مسرور راضی میکنه که این عمل منجر به توبه میشه، منجر به رحمت الهی، منجر به شفاعت اهل بیت علیهم السلام میشه و دست انسان رو میگیرن و نجاتش میدن. خب این یک عامل. عامل دومی که میخوام عرض کنم اگر مجال و زمان براش انشاءالله داشته باشیم، عبارت از اینه که گاهی چون روایات فراوانی داریم، حالا شاید فردا شب براتون بخونم، روایات فراوانی داریم که گناه انسان رو بیچاره میکنه، گناه رگ ولایت رو قطع میکنه، گناه انسان رو مقابل خدا قرار میده، مقابل پیغمبر قرار میده. خیلی گناه خطرناکه، لذاست که انقدر قرآن، نهج البلاغه، روایه هی میگن تقوا تقوا. چرا اینقدر میگن تقوا؟ سرش این است که عدم تقوا انسانو با سر زمین میزنه. گناه انسانو، لذا هی ائمه المسلم میفرمایند مثلا یا مفضل به بعض از فرمودن حذر شیعتنا، شیعیان ما رو بر حذر بدارید از گناه، بگید مراقب باشن گناه تو زندگیشون نکنن. حالا انشالله اگر زنده باشیم و توفیق داشتیم فرشب روایتش رو میارم براتون و آوردم، میگم یعنی اون موقع مفصل صحبت. اما اونی که میخوام عرض کنم اینه، عامل دوم اینه، گاهی طرف گناهکاره ولی گناهکار بی حیا نیست، گناهکار پرده در نیست. گاهی طرف گناه میکنه اما دریده نیست. گناهکار چند رقم داریم؟ روزشو میخوره، بعد علنی هم روزه میخوره، گویم روزه میخوره اما مخفیانه، بعدم میگه خاک بر سر من اینقدر طاقت ندارم مثلا 10 ساعت 15 ساعت 16 ساعت خودم نگه دارم، خودش هم ناراحته، نماز نمیخونه ولی ناراحته. یا تو یه دعای کن، من خیلی حاج آقا بارها جوان غیرش میاد میگه حاج آقا من چیکار کنم نمازم ترک نشه، چیکار کنم مثلا نماز اول وقت چیکار کنم نماز صبحم از دستم نره، ناراحته، نماز صبحش از دستش میره، گناه بزرگی هم هست اما ناراحته. این ناراحتیه، این خجالته، این حیایی که داره، این حیاه در خونه خدا خریدار داره، خدا این حیاه رو میخره. یه جور دیگه بگم براتون که نزدیک به این بشه، که اون هم البته در کنار این معنا پیدا می‌کنه، گاهی گناهکاره ولی عناد نداره، معاند نیست، گناهش هم حتی خیلی بزرگه، اما در کنار این گناه بزرگ لجاجت نداره، لجبازی نمی‌کنه. قرآن کریم در چند تا از سورش قصه سحره فرعون رو بیان کرد. ساحرین، سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه طه‌هاست. فرعون اینا رو آورد مقابل موسی قرار بده سلام الله علیه، موسی رو بزنه زمین، آبروی موسی رو ببره. به اینا وعده های مختلفی داد به سحره که اگر شما من موفق بشید شما از مقربین بودید، از نزدیکای من میشید. ونس اینا هم هر نمایشی داشتن نشون دادن، تا جایی که قرآن سوره مبارکه طه میفرماید که فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، بعد موسی وقتی اینا سحرشون رو نشون دادن همچین یه خوفی هم کرد، یه ترسی هم کرد، یعنی آبرومون نره، ما مثلا میتونیم یه کاری بکنیم. قرآن کریم میفرماید باز همین سوره، قلنا لا تخف انک انت الاعلا، نترس، تو خیلی برتری، تو خیلی بالایی. دستور بهش داده شد که عصاتو به زمین، زمین سوره مبارکه اعراف میفرماید فاذا هی ثعبان مبین، یه دفعه یک اژدهای آشکاری شد، به طوری که تمام اون چه سحر رو کرده بودند و این اژدها همه رو بلعید، همه رو بلعید. آیون اینا ساحر بودن. میدونید حکم سحر چیه؟ در حدیث دارد میفرماید من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقط کفر. اگر کسی دنبال یاد گرفتن سحر و امثال اینا رفت، چه کمش چه زیادش، این کافره. آیون کسی که خواهر گرامی حکمش در حدیث کفره فقط کفر، اینا وقتی اعجاز موسی رو دیدن، وقتی این عصا رو موسی زد زمین و بعدم همه اون چه سحر درست کرده بودن بلعید، قرآن میفرماید فالقی السحرة ساجدین، همه افتادن به خاک و سجده کردن. صدای فرعون بلند شد که دمار از روزگارتون در میارم، فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاهاتون رو به جهت عکس، یعنی راست دست راست با پای چپ، دست چپ با پای راست میبرم. شروع کرد اینا رو تهدید کردن. اینا که تا چند لحظه قبل حکمشون حکم کفر فقط کفر، گناهشون اینقدر بزرگه، اما عناد نداشتن. وقتی حقیقت رو دیدن زانو زدن، وقتی حق آشکار شد مقابلشون، نگفتن. الان تو این کوچه خیابونای امروز آیون گناهکار خیلی زیاده، اما حواسمون جمع باشه این گناهکارا دو جورن. بی حجاب زیاده اما دو جورن، تارک و صلات زیاده اما دو جورن. خیلی از اینا هستن که اگه حق براشون آشکار بشه، یک لحظه یه دفعه میری برگشت. سحره که گناهشون خیلی بزرگتر از اینها بوده، وقتی شروع کرد اینجوری نفری عرض کنم که تهدید کردن، قرآن کریم میفرماد در جواب فرعون گفتن لا زیرنا الا ربنا منقلبون، سوره مارکه شعراست. ما ضرری نمی کنیم، ما به سمت پروردگارمون داریم میریم. آیون سحره مؤمن شدن، یعنی سحرهی که تا دیروز ته جهنم و آتش قرار داشتن، حالا اگر حق و ناس گردنش نباشه، مشکلات دیگر نداشته باشه، این جاش صاف تایه بهشت، آخر بهشت جاش بهش میدن. چرا؟ چون گناهکاره اما عناد نداره. گناه میکنه اما بی حیایی نمیکنه. عمرو بن یزید ریاحی قصهش همینه که گناهش خیلی بزرگه. آیان عزیز، خواهران گرامی، گناه هر رو بذارید توی کفه ترازو، گناه تمام مردم تهرون رو بذارید توی کفه، و شاید بیش از این حرفا، بذارید توی کفه، گناه هر میچربه. چرا میچربه؟ چون مقابل امام زمانش قرار گرفت. مقابل امام قرار گرفتن غیر از اون دروغ گفتن اون طرفه، غیر از نماز نخوندن اونه، اصلا مقابل امام قرار گرفتن گناهش به این سادگی ها نیست. هر گناهش خیلی بزرگه، اما یه خصلت داره و این خصلت دستش رو میگیره، گناهکار با حیاست، گناهکار مؤدبه، ادب به خرج داد. در تاریخ دارد وقتی رسید به سید الشهدا، همین آدمی که میخواد راه رو بر امام ببنده که خیلی گناهش، همه این دردسرها یه باطن داره یه ظاهر داره دیگه، باطنش این ابی عبدالله میدونه میاد کربلا چه، اما ظاهرش اینه هور نذاشته حضرت برگرده، گو نمیذارم بری کوفه، نمیذارم برگردی مدینه، یعنی همه این درد سرا دست هوره، چقدر گناه بزرگیه. اما وقتی به حضرت رسید، اقتدا کرد به سید الشهدا تو نماز، پشت سر حضرت نماز خوند. وقتی حضرت اون جمله رو بهش فرمود، ولو گناهش بزرگ بود، این چیزی نبوده سید الشهدا همچین فرمایشی بهش فرمون مادرت به عزاد بنشینه، جواب سید الشهدا رو متقابلا نمیده. این حیاه. لذا بعضی از بزرگان میفرمودن تو گناه هر رو دیدی، گناه بزرگ، اما لرزیدن روز عاشوراشو ندیدی، لرزیدن روز عاشوراشو ندیدی. اون لحظه‌ای که خودشو بین بهشت و آتش دید، اون لحظه‌ای که خودشو بین عاقبت به شری و عاقبت به خیری دید، اون لحظه چه کرد؟ اون لحظه راهو پیدا کرد. یه جمله اضافه کنم ایشالله آقای آمیری هم فردا، من هی نخوام دغدغه این داشته باشم ببینم ساعت وقت من چی شده، من جلوم باشه که خیلی خوبه. و اون فرمایش امام سجاد علیه السلام و سلام به اون حسن ختام باقیش برای فرد شب باشه. فرمود ان الراحل الیک قریب المسافه، آی اون راه رسیدن به خدا خیلی نزدیکه، یعنی تو یه پا ورداری به خدا رسیدی. راه رسیدن به خدا انقدر نزدیکه، اما سخته. چرا؟ چون همون یه قدمه که میخوایی برداری، پا رو کجا باید بذاری؟ بابا رو خودت بگذاری. این پا رو خود گذاشتن یه قدم بیشتر نیست، گاهی یک لحظه است، ولی این یه لحظه کوتاه ولی دشوار و سخته. برای گناهکار، برای کسی که میخواد عاقبتش ختمه به خیر بشه، باید این راه نزدیک ولی سخت رو با همه تلخی که به اثر ظاهر داره، به همه اون زهری که بالاخره پا رو مال دنیا، پا رو شهرت دنیا، پا روی این که بره عذرخواهی کنه، بره عرض کنم حالا، اینا همه سخته دیگه. پا رو خود گذاشتن کار ساده ای نیست. راه به شدت نزدیک ولی به شدت همچی سخت و دشوار. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. حالا من در همین راستا اینجوری نشسته بودم، دیدم که این فیشش و کاغذاش هم همرام بود، گفتم این رو من مقدمه روزم امشب قرار بدم. یکی از آیان بزرگان قوم که اینها کربلا بودن سابق و امام جماعت حرم سیدالشهدا بود ایشون، بعد اینها که ظاهرا از کربلا حالا یا اخراج کردن یا ایشون خودش آمدن، نمیدونم. من یک بارم بیشتر خدمت ایشون نرسیدم، سالای قبل از دنیا رفته. تألیفات ارزنده، حداقل یه دونه تألیفی که من دارم تألیف ارزنده است. ایشون میفرماد ما کربلا که بودیم، یه پیرمردی از ایران عشق به سیدالشهدا اینو کشونده بودش کربلای محلا. مجردم بود، حالا مثلا زنش فوت کرده بود یا ازدواج نکرده بود، اومده بود کربلا، ساکن شده بود. گاهی اوقات یه خرید و فروش مختصری میکرد و زندگیش رو با این خرید و فروش اداره میکرد. گاهی کارهای دستی مثلا انجام میداد. ایشون میفرمود یکی از کاراش این بود، تو روضه های سیدالشهدا تو کربلا این خدمت میکرد، آب دست مردم میداد. حرم سیدالشهدا وقت نماز که میشد، این زیلوهای حرم رو میومد با یه نشاط و شاد، پیرمرد بود اما با یه نشاط و شادابی میومد این زیلوها رو پهن میکرد، خیلی سرحال. تا اینکه یه روز یکی از وعاظ کربلا، روز شهادت یکی از ائمه علیهم السلام بود، اومد به من گفت فلانی خبر داری یا نه این حاج عباس رشدی این مریض شده، تو بستر افتاده، غریبم هست، کربلا کسی رو نداره که مال اینجا که نی، اگه صلاح میدونی یه عیادتی ازش بکنی. ایشون هم میگه ما 4 نفر شدیم رفتیم منزلش عیادت، دیدیم حاج عباسی که تو حرم اونجور شاداب و بانشات کار میکرد و زحمت میکشید و تو مجالس روز آب دست مردم میداد، دیدیم افتاده تو بستر، چند تا پتو روشه، دیگه نایی و حالی نداره. من به این رفقا گفتم رفقا این لحظات، لحظات عبرت گرفتنه، لحظات درس گرفتنه، یعنی برای همه پیش میاد این لحظاتی که انسان دیگه نایی نداره، جون نداره، گاهی میخواد یه جمله‌ای رو بگه نمیتونه بگه، دیگه این زبان نمیچرخه، دیگه گاهی عرض کنم که توان نداره بهش بگو لا اله الا الله، حتی گاهی شاید بخواد بگه اما گاهی نتونه بگه. انقدر همین الان رفقا، انقدر همین الان آدمایی هستن گوش بیمارستان چند رقم سروم و چی بهشون وصله، آیون حسرت اینو میخورن که بتونن برن توی یه جلسه ای بگن السلام علیک یا ابا عبدالله، همین بگن السلام علیک یا ابا عبدالله، یه قطر عشق بریزن، اما گاهی نمیشه. به قول اون بزرگوار میفرمود در عالم قبل انقدر بخوابی که خسته بشی، انقدر بینی بعد خواب اون موقع هر چقدر بخوای وقت هست، الان وقت اینی که انسان یه عملی یه قدمی برداره.
گفت دیدم یه حاج عباسی که اونجور با نشاط افتاده تو بستر، چند تا پتو رای نداره. به این رفیقم که واعظ بود گفتم که آقا تو یه روزه ی همین لحظات بخون کنار بسترش. میگه همین که این گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدیم حاج عباسی که هیچ حالی نداشت بلند شد مؤدب تو بستر نشست، صورتشو کرد به سمت راست، همین جور سلام میداد، السلام علیک یا رسول الله. آقا من لایق نبودم شما تشریف بیارید، من غلام شما هستم، شما برای چی تشریف؟ و دوباره نفر بعدی، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. بیبی جان من شایسته این حرفا نبودم، من لایقی نیستم شما تشریف بیارید. همین جور سلام داد، سلام داد، تا وجود مبارک امام اثر و هنا فدا یه صلواتی بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، تا وجود مبارک امام اثر و هنا فدا دوباره تو بستر خوابید، گویی 100 سال از دنیا رفته. اصلا انگار نه انگار این همی الان پاشد با اون بیحالی نشست این سلام ها رو داد بعدم از دنیا رفت. میگه وقتی از دنیا رفت این حاج عباس ما تو همین حرم و صحن و روضه میدین، این لحظه آخر 14 معصوم بیان بالینش. به این رفقا گفتم رفقا یه تشییع مفصلی باید از ایشون بکنیم، یعنی همینجوری راحت نبریم و دفنش بکنیم. بعدم بنا شد یه مجلس با شکوهی براش بگیریم، مجلس رو گرفتیم. مرحوم آیت الله سیبوی، عموی این آقای سیبوی که تهران مردم معمولا میدیدنش، اونم به حال خوبی داشت، عموی ایشون که ایشون هم حرم نماز میخوند، میگو یه وقتی اساسنان وارد مجلس شد، رو کرد به ایشون که ایشون هم از آیون علما، به ایشون گفت آقا منبر حاج عباس رو من میرم. اصلا اهل منبر نبودم، یه تعجب کردیم. اساسنان رفت به سمت منبر، نشست روی منبر، گفت میدونید که آقا من اهل منبر و اینا نیستم، اما یه قصه پیش اومده که حالا اومدم منبر حاج عباس رو برم. و او اینه، وقتی فلانی یعنی همین عالم بزرگ به من زنگ زد و فوت حاج عباس رو به من گفت و اون لحظات آخرش رو برای من تعریف کرد، من گوشی رو گذاشتم زمین، شروع کردم های های گریه کردن. به خودم گفتم فلانی سیبه به این همه سال درس دادی، تو درس و بحث بودی، حرم نماز خوندی، نکنه لحظه ببین همین نکنه لحظه آخرت چیدی دستتو نگیره، کاری نشده باشه، عملی نداشته باشی. شروع کردم هم با این حال و گریه خسته شدم، خوابم برد. یه وقت در عالم رویا دیدم حاج عباس رو، دیدم جای بسیار وسیع خوب، گفتم حاج عباس حالت چطوره؟ گفت فلانی همین که منو آوردنی عالم دیدم قبرم وسیع شد، وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام تشریف آوردن، منو آوردن تو این باغ وسیع برزخی، فرمودن این مال برزخت باشه، قیامتم خودم میام سراغت میبرمت بهش پیش خودم. بعدم رو کرد به من سیبه بگو آی سیبه برو به مردم بگو هیچ کجا خبری نیست الا در خانه سید الشهدا سلام الله علیه، کل الخیر همه خیر در این خانه است. اون بزرگوار مرحوم آقای قزوینی میفرمود نوکری سید الشهدا رو بکن آقای عالمت میکنه. آه چقدر سلاطین و پادشاهان و بزرگان آمدن گاهی با ذلت با چه با خاری، اما این نوکری و خدمت در خانه سید الشهدا است که انسان رو آقای عالم میکنه و از دنیا میبره. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابا عبدالله. پدر مادران، شهدا، ذوی الحقوق، اساتید و معلمین، همشون رو مهمان کنیم، زن و مرد همه با هم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین سوگند به رگهای گلوی تو حسین، سوگند به خاک مشک بوی تو حسین، در برزخ و در محشر و میزان و صراط باشم همه جا به جستجوی تو حسین، جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، ای جان جان. عصر عاشورای سر به خیمه برادران زد، دید همه رفتن، یه سر به خیمه عموزاده ها زد، دید همه رفتن، یه سر به خیمه یارانش زد، دید خیمه خالی شده، فنظر عن یمینه و نظر عن شماله، یه نگاه به راست میدان کرد، یه نگاه به چپ میدان کرد، بمیرم دید دیگه یار و یاوری نداره، شاید اینجا باشه صدای غریبی حسین بلند شد، هل من ناصرن ینصرنی، هل من معینن یعینونی. فرج و سلامتی امام زمانمون همه با هم، یا حسین.
السلام علی من افتخر به جبرائیل، السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، نفس بده که برایت نفس نفس بزنم، نفس به جز تو نخواهم برای کس بزنم، مرا اسیر خودت کرده ای، دعای کن که آخرین نفسم را در این قفس بزنم. حسین جان، آقای من که فخر بنی آدمی حسین، نه عشق من که عشق همه عالمی، روی هر کسی در الوانه می کنم، بر روی هر کسی در دلوانه می کنم، تنها شما به خانه دل محرمی حسین. نوکر همیشه فخر به آقاش میکنم، من فخر میکنم که تو اربابمی حسین جان. حسین همچی که صداش میزنی اول کسی که جواب میده مادرشه، میگه اگه حسین منو صدا میزنی بین دو نهر آب با لب تشنه کشیدم. آب آب حسین جان، هر کس شبیه گدای کرم خانه تو شد، هر کس شبیه گدای کرم خانه تو شد، فردا شود برای خودش حاتمی حسین. روز قیامت قیامت است، باب الحسین روز قیامت قیامت است، هر کس حسینی است ندارد غمی حسین. تو سر به سر فرازی، تو معنی نمازی، منم درمانده و تو کریم و چاره سازی، حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین آرام جانم. آه یه دونه دیگه شم معتنتون نکنم، همه هستی فدایت، دلم کرده هوایت، تو دعوت کن دوباره بیاییم کربلایت، تو دعوت کن دوباره بیایم کربلایت، حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین آرام جانم. شنیدید نگاه کردید کسی براش نمونده، یا بقیت الله هل من ناصر ینصرنی هل من معین یعینی. بعضی موقع هم لبهاش به هم میخورد میگفت جگرم میسوزه، حالا که دل ها گودال قتلگاه از آب هم مزایقه کردن کوفیان. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، گریه کنم آنقدر تشنه بود اما شم آب را پیش چشم آقا خوب. شده بود زینب از دیدن تنش جا خواب، آخه نگاه کرد دید بالای بلندی ازدهام، صد حرامی داخل بیت الحرام. صدات از خواهی کنم نیمه جان و چند قاتل دیده ایم، کندن پراز بسمل دیده ایم، دیده ای داسی نبرد یاسرا، دیده ای روی حریر الماس را. با نگاهش حرفا می زد حسین یا بقیت الله دیده ای روی حریر الماس را. بگم نالتون بلند بشه، با نگاهش حرفا میزد حسین پیش زینب دست و پا میزد حسین. با جسم چاک چاک نزن چنگ روی خاموک، تنها امید خیمه زنها بلند شو. اما دید نه و شمر و جالسان علا صدره، دستاشو به سر گذاش یا جدا یا رسول الله، هذا حسین مرمل به دماغ مسلوب الامامت و ردا، جگر مادرش آتش گرفت مقطع الاعضا. هر کسی خسته می شد از زدنش، می رو بودان شبود از بدنش، آن یکی بار جوشنش زتنش، این یکی بار کهنه پیراهنش. سنگ ها را که بر جنازه زدن، یا بقیت الله، سنگ ها را که بر جنازه زدن، تازه بر اسب ها نعل تازه زدن. بی خود نبود نشناخ بدن رو، یه مرتبه دید از حلقوم برید صدا بلند، او خیلی الهی. همچی که کنار زد شمشیر شکست نهارو، دید دیگه بدنی از حسینش واقع نموند. و بکد لبکای ها کل عدو و صدیق، مگه چه کردم به جان صادق. علما گریه کنن، همه یه پدر مادر با فیض ببرن، همه یه شهدا خم شد، لبا رو به رگای برید گذای. چگونه باورم آید به حلق خونی نبا، نشسته بوسه زده خواهرت نمیدانم. صلی الله علیکم یا آل رسول الله، ابیها یا الله. دستهای ناقابل ما از درگاهت مأیوس، ما امید بر مگردان، اشک ما در عزای سید الشهدا زیاده بگردان. خدایا به حرمت ابی عبدالله فرج بقیت الله برسان، ما را قدردان خون شهیدانمون قرار بده. دست ما زراری ما از دامان قرآن و اطرت کم و کوتاه مفرما. از زبهره ای از این محفل و مجلس به روح شهدا امام و شهدا پدر مادر این جمع گذشتگان صاحب البیت عائد و واصل بگردان. خدایا مملکت ما، دین ما، قرآن ما، آیین ما، رهبر عزیز ما در پناه ولیت محافظت بفرما. رحم الله من غرق فاتحه مع السلوات.